بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 161 سطر چهارم. قررون فی ذکر اقوال المتکلمین فی هذا الباب. بحث ما در صفات الهی بود. گفتیم که چهار نوع صفت برای خداوند وجود دارن. بعد بیان کردیم که دو تا از این صفات زائده بر ذاتند، دو تا دیگه عین ذاتند. این نظر خودمون بود که بعضی صفات رو عین ذات گرفتیم، بعضی رو زائده بر ذات گرفتیم. در مورد صفات سلبی و صفات اضافی محض نظر بقیه هم همینه که زائده بر ذات میگیرند، ولی در صفات حقیقی انظار مختلفه. ما قائل شدیم به این که صفات حقیقی عین ذاتند، اشاعره معتقدند که زائده بر ذاتند، معتزله هم صفات حقیقی رو نفی میکنن از خداوند، کرامیه هم معتقدند به این که صفات خداوند زائده بر ذاتند و تازه حادث هم هستند. با اشاعره کرامیه با اشاعره در زیادت موافقند، صفات رو عین ذات نمیگیرند بلکه غالب زیادت صفات میشن، ولی در حدوث و قدم اختلاف دارن. اشاعره میگن صفاتی که زائدن قدیمند، ولی کرامیه میگن این صفات زائده حادث هم هستند. پس در مسئله چهار تا قول وجود داره. یکی قول ماست که صفات حقیقی رو عین ذات میدونیم. یکی قول اشاعره است که صفات حقیقی رو زائد بر ذات و قدیم میدونند. یکی هم قول کرامی است که صفات حقیقی رو زائد و حادث میدونند. یکی هم قول معتزله است که نفی صفات میکنند و قائل میشن به نیابت. این یه ذره احتیاج به توضیح داره که توضیحش عرض میکنه، بقیه خیلی مشکل نداره، یعنی توضیح نمیخوان. معتزله به خاطر اینکه عینیت رو نتونستن تصور کنند، فکر کردن اگر صفات رو برای ذات ثابت کنند، یا باید اجزاء ذات قرارش بدند یا زائده بر ذات قرار بدند. عین ذات رو نتونستن تصور کنند، ولی شاید مشکل برشون حل میشد. گفتن اگه جزء ذات قرار بدیم ذات میشه مرکب، اگه زائد بر ذات قرار بدیم باز در ذات کثرت را پیدا میکند. اولا ثانیا لازم میاد خدا در مرتبه ذات داره این صفت نباشه، در مرتبه زائد بر ذات که بعد از ذات داره این صفت بشه. این مشکلات باعث شده که اینا بگن اصلا خدا بر صفات نداره. منتها کار کسی رو انجام میده که صاحب صفاته، مثلا علم نداره ولی عالم هست، یعنی کارش کار عالمانه است، قدرت براش نیست ولی کارش کار یه موجود مجبور یا یه موجود طبیعی یا یه موجود مقصور نیست، مقصور باسین، بلکه کارش موجود به صورت کار یک مریده، مرید قادر عالم. یعنی حاصل صفت رو برای خدا قائلن ولی خود صفت رو قائل نیستن. حاصل صفت علمه، خود صفت رو برای خدا قائل نیستن. قائل نیستن که خدا دارای ذاتیست به علاوه علم، ولی میگن خداوند اون کاری رو که یک موجود عالم انجام میده خدا انجام میده. این بیان مرحوم سبزواری است که معتزله نفی صفات میکنن و قائل به نیابت میشن، یعنی میگن خدا نایب موجودی است که عالم است اما خودش واجد عالم نیست، واجد علم نیست. این برداشت مرحوم سبزواری. در شرح مواقف نیست شریف نظر معتزله رو جور دیگه نقل کرده، مثل مرحوم واجی نقل نکرده، قالب نیابت نشده، گفته تک تک اوصاف الهی رو باید ملاحظه کنی، معتزله در هر کدوم بیخ نظر خاص داره، اینطور نیست در مجموع قالب نیابت بشه، در بعضی قالب نیابته، در بعضی نظر خاص داره و باید در هر موضعی به نظر خاص معتزله مراجعه کنی، که خود ایشون در جاهای مختلف کتابش نظر معتزله رو بیان میکنه، نظر خاص معتزله رو. همه جا قالب نیابت نمیشه، ولی مرحوم سبزواری ظاهرا همه جا قالب نیابت شده، یعنی همچین چیزی رو به معتزله نسبت داده. بعضی از صفات یه توضیحاتی دیگری دارند، قالب نیابت نمیشن، توضیحاتشون باید دید، مختلفه، من بعضیش تو ذهنم نیست، بعضیش هم تو ذهن هست، به درد اینجا نمیخوره، در جای خودش عرض کردم در شرح مواقف همون اول اوائل جلد هشت، اوائل جلد هشت که بحث صفات مطرح میشه، قول معتزله رو نقد میکنه و این توضیحی که عرض کردم میگه. خب مرحوم سبزواری کلام معتزله رو رد میکنه، کلام اشاعره رو یه جور دیگه رد میکنه، به کلام کرامیه که میرسه میگه اصلا قابل گفتن نیست، ردش میکنه، ولی میگه اصلا قابل گفتن نیست که بخوام صفات رو برای خدا ثابت کنیم و حادث قرار بدیم، که معنیش اینه خداوند در ذات چیزی نداره، بعدن بهش صفتی داده میشه، کسی میده، خودش میده، بلاخره صفات حادثند. حرف اشاعره رو اینطور رد میکنه که الزام هم بالقدماء زمانیه، یعنی علما ملزم کردن اشاعره رو به این که شما به هشت قدیم قائلید، برزان قولتون هم همینه، ما یه قدیمی به ذات داریم، شما هشت قدیم به ذات درست میکنید. فخر رازی خودش اشعریه، ولی تو این مسئله مثل فلاسفه فکر میکنه، صفات رو این ذات میدونه، ذات و ذات نمیدونه، و بر میگرده به اشعره اشکال میکنه، میگه مسیحی ها سه تا قدیم درست کردن، ابو ابن روح القدس، سه تا قدیم درست کردن، همه معتقدیم که کافرند، شما هشت قدیم درست میکنید، همه اسم خودتون مسلمان میذارید، بشاره میگه یعنی شما کافرتر از مسیحی هستید. خب این خیلی اشکال تندیه، اونم بر کسی که خود فقط جز اون گروهه، داری همچی اشکال تندی توی مسئله میکنه. اشاعره بعد از فخر جواب دادند، گفتن یک قدیم داریم که ذاته، هفت تا قدیم داریم که متکی به ذاتند، اونا دیگه فرق دارن با اون یکی. مسیحی ها سه تا قدیم غیر متکی درست کردند، مستقل، سه تا قدیم مستقل درست کردن، ما یه دونه قدیم مستقل درست میکنیم، هفت تا دیگر رو متکی میکنیم، بنابراین ما با مسیحا فرق داریم. خب اینم عذریست که برای خودشون آوردن، ولی عذر معلومه درست نیست، اشکال فرق وارده. شما قدیمی درست میکنید که متکیه، و وقتی متکیه چطور قدیمی به ذات میتونیدش؟ اگه متکیست اون متکا تأثیر داره تو این قدیم، وقتی تأثیر میکنه این دیگه قدیمی به ذات نمیشه، قدیم بلغیر میشه. روشن مطلب. اما سوال شما، شما میپرسید منظورشون قدیمی به ذاته؟ نه، منظورشون قدیم ذاتیه یا قدیم زمانیه؟ بعد یه سوال دیگه مطرحه که من این سوال جواب دادم، مرادشون قدیمی بالذات یا قدیمی بالغیره؟ این دو تا سوال اینجا مطرحه که کدوم قدیم اراده کردن؟ قدیمی ذاتی رو اراده کردن یا قدیمی زمانی رو؟ همچنین قدیمی به ذات رو اراده کردن یا قدیم بالغیر رو؟ ذات خداوند هم قدیم ذاتیه، نه زمانی بلکه ذاتی، هم قدیم به ذاته. قدیم ذاتیست یعنی ذاتیست که از ازل بوده، نه قبل از زمان بوده بلکه از ازل بوده، نه تنها قبل از ازل قبل از زمان بوده. قدیم ذاتی یعنی اونی که ذاتش رو عطا نکردند، کسی بهش ذات نداده، کسی بهش وجود نداده. جز خداوند هیچ موجودی قدیم ذاتی نیست، همه موجودا وجودشون عطاییه. وقتی وجودشون عطا بشن دیگه قدیم ذاتی نیستند. اما قدیم زمانی، قدیم زمانی یعنی هیچ زمانی نگذشته که این موجود موجود نباشد در مقابل حادث زمانی. حادث زمانی، ما مثلا حادث زمانی هستیم، زمانی گذشت که ما در اون زمان موجود نبودیم. ما با ما میگن حادث زمانی، که به تعبیر دیگه میگن مسبوق به زمان، یعنی قبل از ما زمان بود. قدیم زمانی اون نیست که قبل زمانی نباشه، خودش قبل زمان باشه، هیچ زمانی نگذشته باشه که این موجود در اون زمان معدوم باشه. قدیم ذاتی بالاتر از قدیم زمانی است. قدیم زمانی مثلا عقل شما باید بگید قدیم زمانی، ولی نمیتونید بگید قدیم ذاتی، چون وجودش عطاییه پس قدیم ذاتی نیست. اما قدیم زمانی قبل از زمان بوده، پس قدیم ذاتی معناش روشن باشه، یعنی موجودی که ذاتش را وجودش را کسی نداده، وجود ذاتش مال خودشه. در مقابل حادث ذاتی، حادث ذاتی اونی که وجودش ذاتش کسی داده باشه، که همه موجودات امکانی هم از مجردات و مادیات همه حادث ذاتی هند، هیچ کدوم ذاتشون مال خودشون نیست، ذاتشون عطا شده. اما بنابر نظر فلسفه عقل قدیم که قدیم ذاتی نیست، قدیم زمانی هست. ما ها حادث زمانیم، قدیم زمانی نیستیم. قبل از ما زمان بوده پس ما میشیم حادث زمانی. قبل از عقل زمان نبوده، عقل اول بوده، بعد فلک ساخته، فلک با گردشش زمان ساخته، پس عقل قبل از ساخته شدن زمان موجود بوده. بنابراین قدیم زمانی حادث زمانی نیست. اما قدیم به ذات و قدیم بالغیر. قدیم به ذات اونیست که خودش قدیم بوده، قدیم بالغیر اونیست که در قدیم آفریده شده، عقول در قدیم آفریده شدن پس قدیم بالغیرند. خدا در قدیم بوده نه آفریده شده، پس قدیم به ذاته. توجه میکنید با این معنی که گفتم قدیم ذاتی با قدیم به ذات یکی شد. در مقابل قدیم ذاتی حادث ذاتی بود، در مقابل قدیم به ذات قدیم بالغیر بود. قدیم بالغیر یک قسمی برای حادث ذاتی است. قدیم بالغیر، قدیم بالغیر عقولند، یک قسمند برای حادثه ذاتی. ماها که مادیات هستیم قدیمی بالغیر نیستیم، ولی حادث ذاتی هستیم. پس حادث ذاتی تقسیم میشه به دو قسم، یکی قدیم بلغیر، یکی هم حادث، حادث زمانی. حادث ذاتی دو قسم داره، یکی قدیم بلغیر مثل اخور، یکی هم حادث زمانی مثل ماها. خب حالا به اشاعره میگیم شما مرادتون از قدیم، قدیم به ذات یا قدیم بلغیره؟ همچنین قدیم زمانی یا قدیم ذاتی؟ ببینید جواب اونه چیه. جوابش اینه که ما قدیم زمانی اصلا قائل نیستیم. اشاعره قدیم زمانی رو باطل میدونه، اصلا قائل قدیم زمانی نیست. موجودی قبل از زمان باشد و مخلوق هم باشه، این قائل نیست. فقط موجودی که قبل از زمانه فقط خود خداست که قدیم ذاتیه. پس ما یه دونه قدیم بیشتر نداریم به اون قدیم ذاتی، بنابر نظر اشاعره. اما در قدیم به ذات و بلغیر، قدیم بلغیر رو اصلا قبول نداره که فلاسفه اقول قدیم بلغیر میدونن، اشاعره اصلا قدیم بلغیر قائل نیست. اون موجودات رو منحصر میکنه در دو قسم، یکی قدیم ذاتی که به ذاتم هست، یکی حادث زمانی. یکی حادث زمانی، دیگه از این قائل نیست. لذا در وقتی که میخواد اثبات کند خدا را، اثبات میکنه قدیم رو. فیلسوف مقیده که اثبات کنه واجب رو. قدیم اثبات کنه واحده کافی نیست، چون قدیم رو فیلسوف متعدد میدونه. قدیم به ذات رو فیلسوف واحد میدونه، نه قدیم رو. ولی متکلم قدیم رو واحد میدونه، براش هم قید به ذات و قید به غیر نمیاره. یه دونه قدیم قائلی که خداست. وقتی ثابت میکنه که قدیمی موجوده، ثابت میشه خدا موجوده. وقتی ثابت میکنه قدیم واحده، ثابت میکنه خدا واحده. ولی فیلسوف اگه قدیم ثابت کنه، واجب ثابت نمیشه، چون قدیم دو قسمه. اون ناچار دوباره واجب رو جدا اثبات کنه. چه اینا ما در بحث اثبات واجب من اشاره کردم احتمالا. متکلم اینطور میگه، میگه اشیا حادثن و حادث باید منتهی شود به قدیم. منتهیش که میکنه به قدیم دیگه تموم میشه. ولی فیلسوف نمیگه اشیا حادثن، میگه اشیا ممکنند و باید منتهی بشن به واجب. اگر فیلسوف از راه حدوث جلو بیاد اینطور میگه اشیا حادثن باید منتهی بشن به قدیم، قدیم هم چون دو قسمه، یک قسم واجب یک قسم ممکن، پس قدیم هم اگر ممکن باشد باید منتهی شود به واجب. ملاحظه میکنید دو تا قیاس تشکیل میده فیلسوف، یک قیاس با حد وسط حدوث، یک قیاس با حد وسط امکان. اگر از اول بیاد سراغ امکان، که میاد سراغ امکان، حدوث رو نمیاره، حد وسط نمی کنه. اگر از اول بیاد سراغ امکان و حد وسط امکان قبول کنه و حد وسط قرار بده، با یک قیاس منتهی میشه به واجب. اما اگه بخواد از حدوث استفاده کنه، با دو قیاس باید منتهی بشه به واجب. با قیاس اول که حدوث حد وسطش میرسه به این که قدیم داریم، با حد وسط قدیم میرسه به این که واجب داریم. اصلا عرض کردم فیلسوف از طریق حدوث وارد نمیشه که احتیاج به دو تا قیاس پیدا کنه، ولی متکلم از طریق حدوث وارد میشه، به یک قیاس هم اکتفا میکنه، چون وقتی قدیم و ثابت شد، قدیم هم واجبه، چون غیر واجب برش قدیمی قائل نیست. خب از روشن شد مراد از قدیم در کلام اشاعره قدیم به ذات و قدیم ذاتیه، چون قدیم بلغیر رو قبول نداره، قدیم زمانی رو قبول نداره. وقتی میگه قدیم یعنی قدیم ذاتی به قدیم به ذات. خب حالا داره میگه هفت تا صفت قدیمند. منظورش از قدیم کدوم قدیمه؟ قدیم ذاتی و قدیم به ذات، غیر از او قائل نیست. خب خدا هم قدیم ذاتیه، قدیم به ذات، این هفت هم قدیم ذاتی و قدیم به ذاتن. بنابراین اشکال فرق وارد میشه. متکی باشن یعنی چی؟ بالاخره شما هشت تا قدیم به ذات قائلید یا هشت تا قدیم ذاتی قائلید، چه مشکید؟ توجهشن چی شد؟ یعنی اونا نمیتونن حرف فخر رو رد کنن. فخر آدم وزیده یه درست داره بشن اشکال میکنه. میگه شما مبناتون اینه که قدیم زمانی نداریم، مبناتون اینه که قدیم بلغیر نداریم، همه قدیم رو نصر میکنید در بزاد و ذاتی. حالا ادعا میکنید هشتا قدیم داریم. هشتا قدیم یعنی هشتا قدیم ذاتی دیگه، هشتا قدیم بزاد. شما قدیمی دیگه قائل نیستید. بنابراین شما قائلید به این که هشت قدیم داره، اونا میگن بله هشت قدیم ذاتی داریم، هشت قدیم به ذات داریم، اما یک هفتش متکی هست. ما جواب میدیم متکی بودن دردی رو دوا نمی کنه. بالاخره قدیمی ذاتی یعنی خودش هست، خودش از ازل هست، هیچ احتیاج به اتم نداره. خب این کی که خودش هست و احتیاج به اتم نداره؟ خداست دیگه.
متکی بودن هم عبارت اخرى
بله؟
نه
اگه عبارتون اخرى بود خودشون میگفتن، خودشون سفت و سخت قدیم بلغیر و منکر هند، ولی قدیم متکی رو قائل هند. خب معلومه شما متکی رو با بلغیر یکی نمیدونن، بله حل بود، ولی وقت صفات الهی میشه چی؟ میشه مخلوق. خدا اون وقت خدا متزین بود به زینت خلقش، با مخلوقش کامل میشد. خب خدا در مرتبه ذات صفات نداره، در مرتبه خلق صفت پیدا میکنه، یعنی خودش برای خودش صفت خلق میکنه، اونم در قدیم در ازل که میشه قدیم به قول شما با بلغیر. قدیم بلغیر رو برای خودش خلق میکنه، بعدم به همین قدیم بلغیر متصف میشه و از طریق اتصاف به قدیم بلغیر کامل میشه. لازم میاد خدا به وسیله خلقش کامل بشه. خیلی مشکلات پیش میامد اگر قدیم، اگر اونا متکی رو تبدیل میکردن به قدیم بذات، از یک اشکال فقر راحت میشدن، ولی یه مشکل بدتری پیدا میکردن که خدا مستکمل بشه. اونا خدا رو مستکمل نمی کنن، هشت خدا درست می کنن. حالا لازم میاد که همون یه خدای واقعی رو هم مستکملش کنن. اون هفته که خراب میشه، این یکی هم خرابش میکنه، خیلی عذابتر میشه. بنابراین اون راهی که شما پیشنهاد میکنید راه حل نیست، یعنی راه بیشتر کردن مشکله. اون هفته صفت چی هست؟ اینو من بعد اول میگفتم. هفت صفتی که آقایون اضافه می کنند: علم، حیات، قدرت، اراده، کلام، سمع، بصر. این هفت صفت اصلیه که بقیه صفات از این هفت منشعب می شن. این صفات رو می گن زایده و قدیمه. همینا رو کرامیه می گن زایده و حادثه. تمام اختلاف سر همین هفت هست، بقیه رو شعبه از این هفته میدونه، شعبه از این هفته میدونه. بهشون میگه با خدای خدا، ذات خداوند، هفته رو جمع کنیم میشه هشتا، هشتا قدیم میشه. خواجه حالا یادم نیست در کدوم کتابش، به نظرم توی اشاراته فکر میکنم، میگه که اینها هفت تا صفت یا هشت تا صفت برای خدا قائلند، بنابراین قائلند به قدمای سمانیه یا تسعه، تردید میزه. بقیه معروفی که میگن اینا قائلند به قدمای سمانیه. خواجه میگه قائلند به قدمای سمانیه یا تسعه، یه صفتی بر اون صفت های هفت گانه اضافه میکنه، میگه دو تا قول دارن، گروهشون این قول میگن، گروه این قول، تردید نداره. میگه دو جوره، بعضی قائلن به قدم های سمانیه، بعضی قائلن به قدم تسه، ولی ایشون قدم های، یعنی حاجی قدم های سمانیه میگه، اونی که خواجه اشاره کرده اشاره نمی کنه. صفحه 161 این صدر چارون قرارون فی ذکر اقوال المتکلمین فی هازل باب. هازل باب یعنی باب صفات. در باب صفات متکلمین چی گفتن؟ منظور از صفاتم در اینجا صفات حقیقی است، نه صفات اضافیه و صفات سلبیه. در اضافیه و سلبیه قول بقیه متکلمین هم مثل قول فلاسفه است، همه زایده بر ذات میتونند. اما در صفات حقیقی اختلافه، چه صفات حقیقی محضیه باشه مثل حیات، چه صفات حقیقی ذات اضافه بشه مثل علم و قدرت. ول اشعری ازدیاد فی صفات الحقیقیه قائلتون، صفات حقیقی روشن دیگه، اضافیه و سلبیه مرادشون نیست، حقیقیه چه محضه چه ذات اضافه، اشعری به ازدیاد این صفات قائله، این قاعده به این که نزاید و ذاتن، یعنی عارض و ذاتن، نه جزء ذات نه عین ذات. جزء ذاتو که هیچی قبول نداره، عین ذاتو فلسفه قبول دارن، اشعری قبول نداره. ناچار باید بگه زاید و ذاتی، زاید و ذات یعنی عارض. قائلتون اشعری مذکره، قائلتون مؤنثه. ایشون میگه تای تانیث به اعتبار طایفه است، یعنی گفتیم طایفه اشعری، خب طایفه مؤنثه، قائلتون هم مؤنث آوردیم. تای تانیث به اعتبار طایفه است، مثل قول شاعر گفته ان مالکون کانت کرام المعادنی. کانت ضمیر کانت برگشته به مالک، با اینکه مالک مذکره، ضمیر مؤنث نباید توش برگرده، منتها چون مراد طایفه و قبیله مالکه، ضمیر کانت به اون طایفه یا قبیله برگشته، اشکال نداره. کرام المعادن یعنی ریشه دار، یعنی با ریشه های کریم و نجات های اصیل. و الزام هم بالقدم قدم های سمنی مشون، این الزام هم بالقدم های سمنی ردشونه که فلاسفه یا معتزله یا هر کسی که مخالف اشعری است، برای رد قول اشعری ملزمشون میکنن که شما باید قائل به قدم های سمنی بشید، یعنی قائل به هشت خدا بشید، و این باطله، پس قولتون به زیاده باطله. و الزام اشاعره به قدمای سمانیه مشهوره و همین الزام رد ایناست، پس قول اینا مردود شد. قال به نیابه، حالا قول معتزله میخواد نقد کنه، باورم رد کنه. قال به نیابه المعتزله، معنای نیابه چیه؟ معنای اینه ای ذاتهو نایبتون مناب صفات. ذات جانشین صفاته، نه واجد صفاته، جانشین صفاته، یعنی کاری که واجد و صفه می کند این ذات هم می کند، چون جانشین صفاته، نه اینکه صفات داشته باشه، چون اگه بخواد صفات داشته باشه مرکب می شه. ای ذاتو نایبتن مناب صفات، به معنی این که خاصیت علم مثلا از بین صفات به عنوان مثال علم رو انتخاب میکنه، لذا پشت سر علم میگه مثلا خاصیت علم اتقان فعله، اگه کسی عالم باشه فعلش رو متقن ایجاد میکنه، ماها که فعلمون رو ناقص ایجاد میکنیم بعدن یواش یواش کاملش میکنیم، بخاطر اینکه اول علم نداریم، بعد که برخورد میکنیم به مشکلات این کار و میبینیم نواقصش چیست، علم پیدا میکنیم که چجوری کاملش کنیم، آخر سر دیگه علم کامل به کارمون داریم، کارمون رو کامل صادر میکنیم. اون وقتی که ناقص صادر میکنیم به خاطر جهله، بعضی چیزها رو نمیدونیم، کار رو انجام میدیم تا یواش یواش معلوم بشه که اون قسمت از کار ناقصه، اون مقدار مجهولش ناقصه، بعد ما کاملش کنیم. ولی اگر موجودی عالم باشه به کارش، کارشو متقن انجام میده، هیچ وقت کار ناقص نمیشه. پس خاصیت علم اتقان فعله. حتی عرض کردم اگه یه فعل انجام بدیم اون قسمتش که متعلق علمه متقنه، اون قسمتش که متعلق علم نیست ضعیفه. پس خاصیت علم اتقان فعله. وحیه تترت تولا نفس ذاتیهی، یعنی این خاصیت، این خاصیت که اتقان فعله مترتب میشه بر ذات خدا، بدون این که خداوند دارای صفت علم باشه. بلا صفت علم حقیقتن، حقیقتن علم نداره، نیابتن علم داره. پس بدون این که حقیقتن عالم باشه ولی کار عالمانه میکنه، یعنی چی؟ یعنی کارش متقنه. کار وقتی صادر میشه از خدا گفته میشه این کار از یه عالم صادر شده، با اینکه خداوند عالم نیست، فقط ذاته. و قدشته اره انهو خوز الغایات و دل مبادی، برای تبیین کلام معتزله اینطور گفتن. حالا البته در جای دیگه این کلام گفته میشه که خوز الغایات و اترک المبادی، یعنی مقدمات مهم نیست، برو سراغ غایت، مقدمات عبور کن به غایت برس. حالا در اینجا هم مقدمه متقن کار کردن عالم بودنه، در خدا این مقدمه رو رها کن، برو سراغ غایت که اتقان فعله، نه یا سراغ مبدا که علمه. خداوند علم ندارد ولی اتقان فعل رو که غایت علم است دارد. پس مبادی رو تک کن، غایت رو ملاحظه کن. مبادی یعنی علم رو در بحث ما، مبدع رو که علم ترک بکن، قایت رو که اتقان فعله به خدا نسبت بده. بگو خدا فعلش متقنه، اما نگو خدا عالمه. مشهور شده که خود الغایت و دعیل مبادی، مبادی رو ترک کنه. البته هم خود الغایت و دعیل مبادی گفته میشه، هم خود الغایت و اتراک المبادی گفته میشه، که اون اتراک همون معنای دعیه، دعی و اتراک یه معنی داری. و بالحقیقه هم نافون الصفات، اینا اگرچه ظاهر حرفشون نیابته ولی باطن حرفشون نفی صفاته. صفات از خود رو نفی میکنه، منتها اون نیابت یه مسئله دیگریست. بالاخره صفت برای خدا قائل نیست. حالا چرا اشتباه کردن و چجوری اشتباهشون رو برطرف میکنی؟ اونا دیدن اگر بخوان علم برای خدا قائل بشن، علم یک کیفه، کیفم زاده بر ذاته، پس باید یه چیزی زاده بر ذات خدا قائل بشن و برای و کنار خدا قرار بدن، و این باعث شرکه یا باعث ترکیبه. اگه با خدا یکیش کنن میشه مرکب، کنار خدا قرار بدن میشه شرک. چون علم مثلا، علم یا قدرت یا اراده یا حیات، هر کدوم اینا همش کیفند. کیف هم وجود استقلالی نداره، باید کنار خدا قرارش بدند. کنارم قرارش دادند، لازمش اینه که شکی درست بشه، صفتی درست بشه، اضافه ای بر خداوند به وجود بیاد. حالا یا باعث ترکیب خدا میشه، یا باعث معروض شدن خدا میشه، یا باعث شرک میشه. ناچار شدن که صفات رو منکر بشند. توجه کنید تمام حرفشون اینه که صفت کیفه. اگه اینا میتونستن صفت رو یه ذات مستقل بگیرن و اون ذات مستقل و همون ذات خدا قرار بدن، قائل می شدن به عینیت صفات لذات همونطور که ما قائلیم، و اشکالی نمی شدن، نفی صفات نمی شدن. پس علت نفی صفاتشون این بود که نتونستن صفت رو ذات قرار بدن، صفت رو کیف قرار دادن. مرحوم حاجی میگه که صفات مقوله به تشکیکن، ما قبلن هم داشتیم یه صفت داریم کیفه. حلول در جسم میکنه، مثل صورت مبصره. این علم دیگه، علم حسیه، علم جزئی حسیه. این حتی انقدر مقامش پایینه که حلول در جسم میکنه. یه صفت دیگه داریم که ما بهش میگیم عقل، اون حلول جزیست نمی کنه، یه خود مرتبهش میره بالا. یه صفاتی دیگه داریم جوهر مجرده، مثل علم عقل. علم عقل این ذاتشه، عقل ذاتش عقله، ذاتش عقل یعنی علمه، نه چیزی آرزشه برای او رو عالم کنه. مثلا ذاتش علم است، ذاتش عقله و جوهرم است. یه صفت دیگه داریم که ذات مستقلیست، جوهرم نیست، اصلا ماهیت نیست، عین وجود اون خداست. بل این صفت اصلا واجبه. یعنی علم در یه مراتبی مراتب داره، در یه مرتبه مادیه، در یه مرتبه مجرد میشه، در یه مرتبه مستقل میشه، در یه مرتبه واجب میشه. در اون سه مرتبه هایی ممکنه، مراتب امکانی رو طی میکنه، یکی مرتبه مادی، یکی مرتبه تجرد، یکی مرتبه استقلال. این سه تا مرتبه امکانی هست، بعد نیست مرتبه واجب. بنابراین علم اینطور نیست که همه جا کیف باشه. در ما علم کیفه، شما رفتید فکر کردید در خدا هم کیفه، بعد گفتید پس صفات همونطور که در ما یه اضافه درست میکنه، در خدا هم اضافه درست میکنه. اضافه درست کردن در ما اشکال نداره، در خدا اشکال داره. پس میام علمو پاک کنیم، بگیم خدا عالم نیست. اشتباه شما اینجاست، شما علم متوجه نشدید. علم همه جا کف نیست، علم مقوله به تشکیک که در یه جا کفه، در یه جا اینه، در یه جا این ذاته، در یه جا این وجوبه، این وجود است و وجوب. پس اینطور نیست که شما همه جا علم و کیف بگیرید و در خدا به بنبست بخورید، ناچار بشید علم رو پاک کنید. نه، علم اونجا قائل بشید، منتها اونجا علم رو کیف نگیرید. بگین عالی ترین درجه علم است که با عالی ترین درجه وجود یکیست. همونطور که وجود در اونجا واجب است، علم هم در اونجا واجب است. و منشأ و غلطه این این است که صفت معنای قائم به غیره، معنای قائم به غیر. اونه اینطوری فکر میکنه. فکیفه یکونو ذاتن مستقلتن، چطوری شما این صفت رو عین ذات قرار میدید و میگید چون ذات مستقله پس این صفت هم یک ذات مستقله؟ صفت نمیتونه ذات مستقل باشه، صفت باید معنای قائم به غیر باشه. این نظرشونه. بعد مرحوم حاجی میفهمد لم یتفتن، متوجه نشدن که حقیقت هر صفت وجود است و وجود مقوله به تشکیکه. بنابراین هر صفتی که خدا، صفات خدا مقوله به تشکیکه. مقوله به تشکیک یعنی چی؟ یعنی عرض عریض دارد، از یه مرتبه نازل شروع میشه تا یه مرتبه عالی و مرتبه متوسط هم بینن، یه عرض عریض داره. اینطور نیست که علم فقط یک چیز باشد. علم یک چیز پهنه که تو این امر پهن یه درجه نازل داریم، درجات متوسط داریم، درجه عالی داریم. فکل صفت له عرض عریض، یه عرض پهنی دارد که از لبه اون عرض که لبه ضعیفه میریم جلو به متوسط ها میرسیم تا اون لبه دیگر که لبه قوی است. همه رو بهش میگیم علم، همه رو بهش میگیم صفت. کما معرف العلم، که گفتیم مرتبه از علم کیف است، مرتبه از این علم واجب ذاته، بقیه مراتب من وسط این دوتا. پس نمیتونی بگی هر صفتی قائم به غیره. بله بعضی صفت قائم به غیر هستن، ولی همه این تو نیستن. صفت خدا دیگه قائم به غیر نیست، این خودشه، این ذات. بقیه سلحه القدرت، مثال به علم زدیم، قدرت و اراده و غیره ها منم قیاس کن. خب در بین این مراتبی که برای هر صفتی مقایلیم، کدام مرتبه حقیقتا همون صفته؟ ببینید الان برای علم چند تا مرتبه قائل شدیم. یه مرتبه مادی که مستقل نیست، یه مرتبه مجرد که اینم مستقل نیست، یه مرتبه مجردی که مستقل هست، یه مرتبه مجردی که مستقل هست واجبم هست. این چهار تا مرتبه رو ما برای علم قائل شدیم. کدام یک حقیقتا علمه؟ اون مرتبه نازل علمه که شما اعتقاد پیدا کردید علم همون صفت متکیه، همون صفت قائم به غیره، یا اون مرتبه عالی واقعا علمه؟ ایشون میفهمن مرتبه عالی واقعا علمه، بقیه نزول علمند. علم حقیقی اونه، اون علم حقیقی که اونه متکی نیست، عین ذاته. پس صفت علم حقیقی رو خدا داره، بقیه علم ها اون حقیقت رو نداره. بنابراین اینطور نیست که بگید علم حقیقی اون است که قائم به غیر باشد، بلکه علم حقیقی اون است که قائم به ذات باشد، مستقل باشد، مجرد باشد، واجب باشد. اونی که در مرتبه عالی است علم حقیقیه، اونو باید بر خدا ثابت کنید. شما آمدید پایین ترین علمو که به مجاز میشه بهش علم گفت، اینو برای خداوند ثابت کنید. این خب همینجا اشتباه کردید. اگه اون مرتبه عالی رو برای خدا اثبات کنید هیچ مشکلی پیش نمیاد. فالمرتبه الاعلى من كل صفت هي حقیقت تلك صفه بلا مجازی، یعنی علمی که هیچ مجازی توش راه نداره اون مرتبه عالیه. بقیه علم، علم هست منتها یه جوری مجازن علمه. خب پس علم در اینجا یه معنی عام پیدا کرد که این معنی عام یک قسم شد حقیقی. آیا لفظ برای اون نازل وضع شده یا برای عالی وضع شده یا برای متوسطا وضع شده. ایشون میگه لفظ برای عام وضع شده، بر همه صادقه. درسته اون بالاتر حقیقت پایینی هست، ولی اونم علمه، پایینی هم علمه، وسطی هم علمه. اگر گفتیم خدا عالم است، چه لزومی داره حملش کنی بر پایین؟ علم مطلق همه رو شامل میشه، چرا تو حملش کردی بر پایین تا به دردسر بیفتی و به مشکل بیفتی و ناچارش علمو انکار کنی؟ میتونی حملش کنی بر بالا، چون لحظ وز نشده برای بالا و پایین، وز شده بر همه مراتب. ولی الفاظ و موضوعتون للمعان للعامه، الفاظم برای معانی عامه بس شده، نه فقط بر اون مرتبه پایین یا مرتبه بالا یا مرتبه متوسط. پس به همه میتونی بگی علم. حالا که به همه میتونی بگی علم، در باره خدا و این سه مرتبه پایین قابلیت نداره، اون مرتبه بالا قابلیت داره، اون مرتبه بالا علمه و برای خدا هم ثابت بشه، هیچ مشکلی نداره. این تموم شد، قول معتزله هم رد شد. بله. نه حقیقت منحصره، حقیقت منحصره، نه خود علم. یعنی حقیقت علم اونه، بقیه تنزلند، ولی بر همه اطلاق علم میشه. در لغت لفظ وضع نشده برای حقیقت علم، وضع شده برای معنی عام، که هم شامل حقیقت علم میشه هم شامل تنزلات میشه. چون در لغت وضع شده برای عام، شما حق ندارید اختصاصش بدین به مرتبه پایین، همونطور که ما حق نداریم اختصاصش بدیم به مرتبه بالا. همه مراتب علم صحت میکنیم و در مورد خدا بعضی مراتب محضور داره اثبات نمی کنیم، اون مرتبه که محضور نداره اثبات میکنیم. ببینید صفت رو ایشون ادعا کرد که از سنخ وجودند، صفات از سنخ وجودند. شما میفهمید که ما صفات رو از سنخ مقولات حساب میکنیم. قبلا در وجود ذهنی یه نکته گفته شد که این نکته رو ما چند بار تاره تکرار کردیم، البته چون نکته مهمیه تکرار شبیه نداره، اینو شما در ذهن بسپرید. وقتی شما، من به مرتبه پایین که خودمون واجدش هستم هستیم مثال میزنم که بهتر بفهمیم. وقتی شما یه صورت علمیه در ذهن میارید، صورت علمیه تو ذهن میارید، این صورت علمیه وجود ذهنی پیدا میکنه، وجود ذهنی پیدا میکنه. صورتیست یا به تعبیر دیگه ماهیتیست که در ذهن موجود شده. اون همین ماهیت در خارج هم موجوده، همین درختی که الان شما دارین تصور میکنین تو خارج هم موجوده. اون وجود وجود خارجیه، صورت این آمده تو ذهن، وجود ذهنی موجود شده. ماهیت همون ماهیت درخته، دو تا وجود گرفته، یه وجود خارجی گرفته یه وجود ذهنی. شما به این صورتی که موجود در ذهنه که گاهی بهش میگید وجود ذهنی یا موجود ذهنی، به این میگید کیف. به اون وجود ذهنی که این کیف رو موجود کرده میگید علم. دقت کردید؟ علم اون وجود ذهنی این صورت میشه، نه خود صورت. خود صورت بهش میگیم موجود ذهنی یا بهش میگیم کیفی که بر نفس نشسته. اما به وجود ذهنی که این صورت پیدا کرده میگید علم. پس علم وجوده، منتها وجود ذهنیه. و صدرا میگه وجود ذهنی از وجود خارجی قوی تره، راست هم میگه. شما این وجود ذهنی رو میتونید با تمام خصوصیات یه جا تصور کنید، در حالی که در وجود خارجی خصوصیات کنار هم نیستن، جدا جدا. میتونید یه شخص شیئی رو که در ذهن میارید با عرض عریضی تصور کنید، ولی در وجود خارجی اینطور نمیتونید. وجود خارجی خیلی ضعیفه، ما توانایی نداریم از وجود ذهنی استفاده کنیم، ما توانایی نداریم. اگه توانایی داشتیم همین وجود ذهنی رو در خارج به قوت وجود میدادیم. نمیتونیم این کارو بکنیم به خاطر ضعف خودمونه، نه وجود ذهنی ضعیفه. در روز قیامت همین وجود ذهنی قوی میشه. تا شما تصور بکنید، مثلا تصور سیب بکنید، سیبی حاصل میشود که در این سیب بودن گلابی هم هست، انار هم هست، همه چی هست. یعنی اونجا وجود ذهنی خیلی قوی تر از وجود خارجی است. اینجا وجود خارجی قوی تره، علت ضعف ماست. پس بالاخره وجود ذهنی وجودی است قوی و اسمش علمه و در زمره وجود دیگه، منتها تازه وجود قوی. اونه باید هدایت کرد، اونه که علم و کیف نفسانی میدونم باید بهشون راهنمایی کرد. علم صورت علمیه موجوده است، کدومش علمه؟ اون صورته یا اون وجود؟ باید درستش شد. اونا تفکیک نمی کنن بین ماهیت موجوده و وجود این ماهیت، تفکیک نمی کنن. تفکیک کنن مثل صدرا، مثل مرحوم سبزواری میگن که اون ماهیت میشه موجود ذهنی یا کیف، این وجودش میشه صدرها همی کار میکنید که اوصاف هم برمیگیرن به وجود. یه بیان بود که در علم گفته شد، اما ما در خیلی از اوصاف قائلیم که به وجود برمیگردن، تنها علم نیست، قدرت هم هست. اونجا ملاحظه کنید خود صدرها این تصریح داره که اینا اساکر وجودند، علم و قدرت اینا رو اساکر وجود میدونه. مثلا کمال یک بدن، حالا به قول بعضیا به لاغریه، به قول بعضیا به چاقیه، به قول بعضیا فرض کنید به متوسط بودنه، حالا دیگه هر کی به سلیقه خودش، اینا میشه کمال بدن. کمال نفس چیه؟ کمال نفس به این علم و قدرت و ایناست، اینا کمال نفسه. خب وقت نفس ماهیت یعنی چه؟ وجوده. بنابر نظر صدر وجوده، بنابر نظر شیخ اشراق که اصالت اون ماهویه، بنابر نظر اون وجود ان نفس و موافقه ها این نیاتون محضه و وجوداتون صرفه، کلام شیخ اشراق. این رئیس اصالت الماهوی ها داره میگه نفس وجوده. پس این اساکر نفس و کمالات نفس هم اساکر و کمال وجود میشند، همیشه کمال وجود. پس این که مرحوم سبزواری میگه علم کمال وجود، درست میگه. به دو بیان من ثابت کردم کمال وجود. مراتب نازله اون ضعفش مجازن علمه، کمالش علمه. بالاخره گفتیم مراتب نازله علمی هستن در مرتبه پایین دیگه. در مرتبه پایین یعنی چی؟ یعنی همراه نقص. اون نقایصش علم نیست، نقایصش علم نیست. حالا دیگه نقص علم هرچی هست هست، موضوع له مشترک بین همه هست، موضوع له علم همه هست. ولی علم حقیقی اونیست که هیچ نقص علمی هیچ جلی توش را پیدا نکنه، اون چه علم حقیقی. ولی بقیه علم هستند. این البته ایشون نمیگه بقیه مجازند، میگه اگر اطلاق علم بر اون موفق کردی بلا مجازنه، مفهوم نداره که بقیهش مجازند. حالا شما بقیه را مجازی بگیرید در مقابل اون حقیقی اشکالی نداره، ولی ایشون نمیگه بقیه مجازی هست، میگه اون بالای حقیقیه بلا مجازن، یعنی هیچ جور مجاز توش نیست. مفهومم که نداره که بگیم مجاز در بقیه هست. ظاهرا نمیرسیم بقیه رو بخونیم. من میخواستم این بقیه رو بخونم سرفصل برسونم، ولی مثل این که نمیشه. بذاریم بجلسه بعد.